رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. انتظار میره که مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده ناوقت امروز روی اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی گیری کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور مسئله افغانستان امروز چهارشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل ملاقات کرد. درانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این دیدار دو طرف در مورد مذاکرات صلح بحث کرده و آقای خلیلزاد در مورد سفرهای اخیرش به قطر و پاکستان برای جمهور غنی معلومات ارائه کرده است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار روی چگونگی تامین آتش‌بس و پرداختن به پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از افغانستان نیز صحبت شده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در یک پیام فیسبوکش نوشته است که در جریان این ملاقات آقای خلیلزاد درباره آخرین دور مذاکرات صلح در دوحه و سفر اخیرش به اسلام آباد به شورای رهبری ثبات و همگرایی معلومات داده است. آقای عبدالله همچنین گفته است که صلح اولویت و خواست اصلی اکثریت مردم افغانستان است و ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات جاری به پایان خشونت و جنگ در افغانستان منتهی شود.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهارشنبه از پایان روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت خبر داده و گفته است که اگر کدام مشکل تکنیکی و یا موانع از سوی دسته‌های انتخاباتی بروز نکند تا پایان روز پنجشنبه همه مسائل تکنیکی تکمیل خواهد شد. در همین حال تیم‌های انتخاباتی عبدالله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیر از لوی سارنوال افغانستان خواستند تا حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون انتخابات را به خاطر جعل و تزویر اسناد هویتی مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. بر اساس قانون انتخابات یکی از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل 35 سالگی افراد است، اما بر اساس ادعای 3 تکت انتخاباتی آقای دانشیار در زمان تصدی کرسی عضویت در کمیسیون سن قانونی را تکمیل نکرده و با اسناد تزویری به عضویت کمیسیون برگزیده شده است.
مقام‌های افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گرد هم جمع شدند تا برنامه‌ای را زیر عنوان حمایت از استراتژی راه حل برای پناهندگان افغانستان را اندازی کنند. مهاجرت و بجا شدن شهروندان افغانستان پس از تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق افغانستان آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در حال حاضر 2.7 میلیون شهروندان افغانستان در سراسر جهان به صورت رسمی به حیث مهاجر ثبت نام شدند که اکثر آنان در ایران و پاکستان به سر میبرند. شمار زیاد از شهروندان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان بدون اینکه بحث مهاجر ثبت نام شوند به سر میبرند. علاوه بر آن حدود 2 میلیون شهروندان افغان عمدتاً به دلیل جنگ از خانه هایشان در داخل افغانستان بیجا شدند.
همزمان با برگزاری نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای در تهران، یک مقام ارشد امنیتی ایران گفته است که عناصر شکست خورده داعش برای برهم زدن امنیت افغانستان و کشورهای همسایه در حال انتقال از سوریه و عراق به افغانستان می باشند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه 18 دسامبر هنگام گشایش نشست امنیتی منطقه‌ای تهران گفت غلبه بر این چالش‌های مهم امنیتی وظیفه اصلی ماست. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آقای شمخانی گزارش شده است یکی از دغدغه‌های امنیتی انتقال عناصر شکست خورده داعش از عراق و سوریه به افغانستان است تا از این سرزمین برای طراحی، سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان و همسایگان این کشور استفاده نمایند. این دومین نشست امنیت منطقه‌ای ایران است که امسال با تمرکز روی موضوع افغانستان برگزار شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در این نشست گفته است که کشورش در ماه‌های اخیر شکست سختی به داعش داده است.
بختانه افغانستان یکی از کشورهای منطقه می باشد که با وجود پیشرفت‌های انجام شده در طی سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از ناحیه تهدیدات منطقه‌ای متقبل گردیده.
آقای محب گفته است ما داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سخت‌تر از هر زمانی در ولایت شمال شرقی افغانستان در هم کوبیده‌ایم. شماری از آنان به پاکستان فرار کردند و شماری کشته شدند و شماری هم به طالبان پیوستند. علاوه بر افغانستان و ایران، نمایندگان امنیت ملی کشورهای روسیه، چین، هند، تاجیکستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور دارند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. افراد مسلح ناشناس امروز چهارشنبه دو افسر پلیس پاکستان را که تامین امنیت کارمندان واکسین پولیو را بر عهده داشتند در منطقه خیبر پشتونخوا به ضربه مرمی کشتند. مقام‌های محلی گفتند که در این حمله بر کارمندان واکسین آسیبی نرسیده است. پلیس محلی پاکستان گفته است که مهاجمان پس از حمله فرار کرده و عملیات جستجو برای دستگیری آنان ادامه دارد. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پاکستان یکی از محدود کشورهای جهان است که ویروس پولیو در آنجا مهار نشده و تنها در سال جاری میلادی 104 واقعه جدید پولیو در آن کشور ثبت شده است که بیشترین واقعه پولیو در جهان می باشد.
اعتراضات در دهلی جدید پایتخت هند امروز چهارشنبه نیز در برابر قانون تازه تصویب شده شهروندی برای مهاجران غیر مسلمان ادامه یافت. بر اساس این قانون جدید که هفته گذشته تصویب شد، با آن عده مهاجران بودایی، مسیحی، هندو، زردشتی و سیک که بیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان، بنگلادش فرار کرده و مقیم هند شده بودند، شهروندی هند اعطا می شود. اما مسلمانان از این امر مستثنا اند. منتقدین این قانون ادعا می کنند که حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند تلاش می کند تا با عملی کردن این قانون اقلیت مسلمان هند را به حاشیه بکشاند. ادعایی که از سوی آقای مودی رد شده و گفته شده است که اعطای شهروندی یک عملکرد بشردوستانه است. 84% جمعیت هند را پیروان آیین هندو تشکیل می‌دهد و مسلمانان با جمعیت 200 میلیون نفری فقط 14% نفوذ آن کشور را تشکیل می‌دهند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده نوقت امروز چهارشنبه در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رأی گیری می‌کند. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریت را دارند به طرفداری از استیضای آقای ترامپ رأی بدهند. بر اساس مقرراتی که روز سه‌شنبه تصویب شد، مجلس نمایندگان برای 6 ساعت پیرامون موارد استیضا مناظره خواهد کرد. سپس در ماه جنوری در مجلس سنا محاکمه رئیس جمهور ترامپ برگزار خواهد شد، جایی که جمهوری خان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند و به نظر می رسد که آقای ترامپ را تبرئه کرده و در سمتش نگه دارند. رئیس جمهور ترامپ بارها روند استیضای خود از سوی مجلس نمایندگان را مورد انتقاد قرار داده است.
استفاده از قدرت استیضا برای این کشور بی‌معنا و شرم‌آور است.
رئیس جمهور ایالات متحده در چندین پیام توییتر تحقیقات را در مورد عملکرد خود به انتقاد گرفته و نوشته است که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است.
صدها هزار تن از کارمندان دولتی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه روز سه شنبه برای 13 روز پیهم در برابر پلان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ممی بر تغییر سیستم بازنشستگی دست به مظاهره زدند. جزئیات از رویا زمانی.
کارمندان کنفدراسیون عمومی کارگران جریان برق را برای کم از کم 100 هزار منزل رهایشی و دفتر در شهرهای مختلف فرانسه قطع کردند. کارگران شفاخانه ها، وکلای مدافع و معلمین به صفحه مظاهره کنندگان پیوستند. وزارت داخله فرانسه می گوید که تنها در شهر پاریس حدود 650 هزار نفر در مظاهرات روز سه‌شنبه شرکت کردند. اداره رئیس جمهور مکرون تلاش می کند تا بیش از 40 طرح سیستم تقاعدی را به یک سیستم تقاعدی واحد برای همه شهروندان آن کشور عملی کند. بالا بردن سن بازنشستگی از 62 به 64 سال یک از عوامل عمده اعتراضات کارمندان در سراسر فرانسه عنوان شده است. اعتراض دیگر مردم در برابر سیستم بازنشستگی، حقوق تقاعد بر اساس عواید یک کارمند در طول مدت زمان خدمتش است، نه بر اساس بیشترین عاید کارمند.
گفتگوهای مقامهای ایالات متحده و کره جنوبی در مورد چگونگی مصارف حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی به ناکامی انجامیده است. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده، از کره جنوبی خواسته است تا هزینه مالی مصارف نظامی قوای آمریکایی مستقر در آن کشور را 5 برابر بیشتر از آنچه بپردازد که در حال حاضر میپردازد. اما مقام‌های کره جنوبی این تقاضا را رد کرده و آن را غیر منطقی عنوان کردند. در حال حاضر 28,000 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر است. جیمز هارت، مذاکره کننده ایالات متحده، بر رسانه‌های کره جنوبی گفته است که آمریکا برای افزایش تمویل مالی قوای خود در کره جنوبی انعطاف پذیر است و واشنگتن به تمویل 5 میلیارد دلاری از سوی کره جنوبی پافشاری نمی‌کند. قرار است مذاکرات مقام‌های ایالات متحده و کره جنوبی در ماه جنوری 2020 اثر گرفته شود.
و خبر اخیر، در اثر تصادم دو بس در هنگ کنگ امروز چهارشنبه حداقل 6 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی سرحد با سرزمین اصلی چین رخ داده است. در چند سال اخیر چندین بس مسافربری در جاده های هنگ کنگ رخ داده که تلفات مرگبار را در قبال داشته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای منطقه و افغانستان شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. همدلام های مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در ماه آینده میلادی مشوره های منطقی را در کابل برگزار خواهد کرد. آقای محب در نشست امنیت منطقی گفت که این کشور بیشترین آسیب از ناحیه تهدیدات منطقی متقبل شده. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاییم که سمسم سیرت تهیه کردم.
نشست امنیت منطقه‌ای برای یک روز در تهران پایتخت ایران با حضور مشاوران امنیت ملی افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، ایران، هند و چین برگزار گردید. موضوع این دوره نشست امنیت منطقه‌ای افغانستان بود. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که دهشت افغانی، افرادگرایی مواد مخدر، حمایت برخی دولت‌ها از بازیگران غیر دولتی که باعث بی‌ثباتی سیاسی در منطقه می‌گردد، تهدید تند که امنیت منطقه و افغانستان را متاثر می سازد. آقای محب با اشاره به شکست داعش در افغانستان و فعالیت طالبان گفت که تهدیدات منطقه‌ای بیشترین آسیب را به افغانستان زده است.
بدبختانه افغانستان یکی از کشورهای منطقه می باشد که با وجود پیشرفت‌های انجام شده در طی سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از ناحیه تهدیدات منطقه‌ای متقبل گردیده.
آقای محب از کشورهای منطقه خواست که روند صلح به رهبری حکومت افغانستان را حمایت کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که با توجه به طرح 7 ماده‌ای صلح رئیس جمهور غنی در ماه جنوری مشورت‌های منطقه‌ای را در کابل برگزار خواهند کرد. علی شمخانی مشاور شورای امنیت ملی ایران در این نشست بدون نام بردن از ایالات متحده آمریکا و حضور آنان در افغانستان گفت که در کنار تروریسم حضور برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای در منطقه سبب ایجاد توریسم و افرادگرایی شده است. شبکه دولت ایران به نقل از آقای شمخانی نوشته است:
در کنار توریسم شاهد تداوم حضور زیانبار برخی طرفهای فرامنطقه‌ای هستیم که بخش مهم از دلایل ایجاد توریسم و افرادگری در منطقه است و هم بر شدت آن افزوده است. بعد از شکست داعش در عراق و افغانستان، یکی از دغدغه‌های امنیتی انتقال عناصر شکست خورده داعش از عراق و سوریه به افغانستان است تا از این سرزمین برای طراحی، سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان و همسایگان این کشور استفاده نماید.
مقام‌های روسیه و چین نیز وضعیت را در افغانستان پیچیده خواندند. در همین حالتی قلّه امرخیل نظامی پیشین افغانستان به صدای آمریکا گفت که دلیل وضعیت کنونی این کشور مداخله کشورهای همسایه و حمایت برخی از آنان از گروه‌های تروریستی است.
افغانستان از اثر مداخلات اینوی کشورهایی که امروز ششتند دوجه و درباره امنیت منطقوی مذاکره میکنند، از این نقطه نظر اینا امن هستند. مداخلات خارجی و مداخلات خود کشورهای منطقه با شمول ایران در افغانستان بدبختی را به بار آورده.
این دومین نشست امنیت منطقه‌ای بود که در تهران برگزار گردید. دور قبل این نشست در ماه اکتبر سال گذشته برگزار شده بود. ایران در حال موضوع دومین نشست امنیت منطقه‌ای را به مسئله افغانستان اختصاص داده که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش آن کشور را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امروز روز جهانی مهاجرت است، در حالی که به بنیاد آمارها بیش از 6.5 میلیون شهروند افغان در کشورهای منطقه و جهان مهاجر هستند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان کشور از کشورهای میزبان خواسته که مهاجرین افغان به گونه اجباری تا ختم جنگ و نتیجه گفتگوهای صلح بیرون نکنند. وزیر مهاجران و عودت کنندگان کشور گفته که افغانستان هنوز هم به گونه جدی ناامن است. جلال میرزاد در این باره گزارش می دهد.
جوانی که یک سال پناهندگی را در ایران و دو سال در ترکیه تجربه کرده، پس از بیرون شدن اجباری دو ماه پیش از ترکیه، اکنون در کابل موترشویی می کند. نبود کار و ناامنی از نگرانی های جدی این جوان است. می گوید که تلاش می کند تا دوباره زمینه رفتن را به کشورهای اروپایی برایش فراهم کند.
ایجا روزگار ما نمیشه، روزگار ایجا کار نمیشه از این موترشی، پس باید برم ترکیه یا ترکیه یا یونان. اما تو پیش رفته سلو سلو باید پس مهاجر شم. مهاجر که میطلبن اما ایجا کاروبار نیست. ایجا چی کنن؟ میگن بیای حکومت افغانستان میگه بیای چی کنن ایجا؟
در حال حاضر بر بنیاد آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بیش از 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای جهان پناهنده هستند. در این میان در سال 2019 میلادی 469 هزار پناهجو از ایران و پاکستان و بیش از 34 هزار تن دیگر از کشورهای دیگر به افغانستان برگشت کردند. اما 967 پناهجوی دیگر از کشورهای اروپایی به گونه اجباری بیرون شدند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور به این باور است تا هنگامی که جنگ پایان نیابد این کشور شاهد مهاجرت‌های تازه خواهد بود.
افغانستان در حالت ناامنی شدید قرار داره و هنوز هم افغانستان زمینه مساعد برای اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان را از کشورهای مختلف ندارند.
اما در کنار این، بیجا شدگان داخلی نیز چالش دیگر است که حکومت افغانستان با آن روبروست. بر بنیاد آمارهای این وزارت در سال 2019 میلادی بیش از 603 هزار تن در نتیجه جنگ ها از محله هایشان آواره شدند. اما این وزارت می گوید که برای 218 هزار تنشان دوباره زمینه برگشت به محله های اصلیشان فراهم شده است.
ما نیاز داریم تا تلاش های خود را دو برابر بسازیم، هم در بیرون از افغانستان و هم هنگامی که برگشت می کنند، تا آنان بتوانند نقش مؤثر را در جامعه انجام دهند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در حال حاضر 95 هزار خانواده بیجا شده در فصل زمستان به کمک های عاجل نیازمند هستند. با این حال به تازگی اداره هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد گفته که در سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیون شهروند این کشور به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهارشنبه از پایان روند بازشماری تفتیش آرا در هفت ولایت خبر داده، گفته که کدام مشکل تکنیکی یا مانعی از طرف دستای انتخاباتی بروز نکند تا پایان روز پنجشنبه همه مسائل تکنیکی تکمیل خواهد شد. در این رابطه گزارش داریم که عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
مسئولان کمیسیون انتخابات امروز از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت جنجالی خبر دادند و گفتند که اگر کدام مشکل تکنیکی و یا مزاحمت دسته های انتخاباتی به وجود نیاید، تا پایان روز فردا تمام مسائل تکنیکی برای اعلام نتایج ابتدایی تکمیل می شود. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آخرین پیشرفت کار در کمیسیون انتخابات را با رسانه ها شریک ساخت و گفت
از هفت ولایت بازشماری و تفتیش تکمیل شده، از چهار ولایت داخل مرکز جنبندی آرا رسیده و اونجا سرشان تطبیقات جریان داره و انشالله تعهد همکاری تکنیکی است که اگر کدام مزاحمت تکنیکی و همچنان از طرف تکتا نباشه تا پرده تا ختم روز انشالله تکمیل خواهد شد.
در همین حال سه دسته انتخاباتی هر یک ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت در یک نشست خبری مشترک در کابل از لوی سرنوالی کشور خواستند تا مانع کار محمد حنیف دانشیار، یک تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند که به ادعای این دسته دسته های انتخاباتی این کمیشنر با تصویر اسناد هویتی، تذکره تابعیت و پاسپورت عضویت کمیسیون را حاصل کرده است. نوررحمان اخلاقی عریضه مشترک سه دسته انتخاباتی عنوان لویز آرنوایی را در محضر رسانه ها قرائت کرد و گفت:
عضویت آقای دانشیار خلاف صراحت بند 4 فقره 1 تعدیل ماده 12 قانون انتخابات، بندهای 1 و 5 فقره 1 ماده 16 قانون متذکره و متن تحلیف می باشد که بر اساس قانون انتخابات شخص موصوف به حیث عضو کمیسیون بوده نمیتواند. بناهن از مقام محترم لویس آرنوالی کشور خواهانیم تا از ادامه کار محمد حنیف دانشیار جلوگیری و بر اساس ماده 437 کد جزا شخص مذکور را مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
با موجب قانون یک از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل کردن سن 35 سالگی افراد عنوان شده است که گفته می شود آقای دانشیار در زمان تصدی کرسی عضویت در کمیسیون سن قانونی را تکمیل نکرده با اسناد تزویر به عضویت این کمیسیون برگزیده شده است. اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات این ادعای دسته های انتخاباتی را سیاسی خواند و گفت به منظور آوردن فشار این مسئله را مطرح کردند و کمیسیون پروای این گونه اتهامات را ندارد.
ما فکر میکنم که این مسئله تو از نظر ما یک فشار تلقی میشه یا یک فشار سیاسی تلقی میشه که سر تصمیم گیری های ما این مسائل تاثیر نداره و ما مطابق به قانون مدکار خود را پیش میبریم.
عبدالقادر اوتخیل نماینده دسته انتخاباتی دولتساز این ادعای سه دسته انتخاباتی مبنی بر تکمیل نکردن سن قانونی آقای دانشیار را هم یک توطئه از جانب حلقات مغریز خواند که به منظور تخریب و آسیب رسانیدن به پروسه انتخابات مطرح شده است.
تا دغه مغروز کړی او د دې مسلې ترشا لاس لري او دوی
در ظاهر چنین می نماید که با پایان روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت جنجالی بحران انتخاباتی پیش آمده در کشور پایان می نماید. مگر قضیه به این سادگی نیست. برخی دسته های انتخاباتی تنها با بازشماری و تفتیش آرای 8500 محل قناعت ندارند و می گویند که تمامی محلات بازشماری شده که در غیاب و نبود حضور ناظرانشان صورت گرفته است قبول ندارند و می خواهند دوباره در موجودیت ناظرانشان بازشماری و تفتیش گردد که این مسئله برای کمیسیون قابل پذیرش نیست. مرزا محمد حق‌پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخابات در این خصوص این گونه پاسخ داشت.
یعنی بازگشت دوباره یا تفتیش مجدد در 8000 محلی که ما تفتیش با شماری کردیم بازگشت ممکن نیست و همچنان در اجندای کمیسیون مستقل انتخابات هم وجود نداره.
هرگاه مسئله ابطال 300000 رای بدون معلومات بایومتریک، 1200000 آرای خارج زمان انتخابات و نزدیک به 70000 آرای تکراری و زیر سین هنوز حل نشده باشد، به صراحت می توان گفت که بحران انتخاباتی با تکمیل این مرحله بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت جنجالی پایان نمی یابد، بلکه وارد یک مرحله جدید و پیچیده تر خواهد شد که سناریوی بعدی آن را نمی توان پیشگویی کرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. انتظار میره که مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده نا وقت امروز روی اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی گیری کنه. قانونگذاران دموکرات در کنگرس اخیراً دونالد ترامپ به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و ایجاد ممانعت در برابر کار کنگرس متهم کردند. جزئیات بیشتری گزارش از سید عزیز الرحمن مشنویم.
پس از پایان روند تحقیقات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ، انتظار می رود که مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده امروز در مورد اتهامات علیه آقای ترامپ رأی گیری کند. قانونگذاران دموکرات در کنگرس رئیس جمهور ترامپ را با سوء استفاده از صلاحیت های ریاست جمهوری و ایجاد ممانعت در برابر کار تحقیقاتی کنگرس متهم کرده اند. ولی این اتهامات و در کل روند استیضا از سوی قانونگذاران جمهوری خواه و آقای ترامپ مکررن مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تقبیح کرده اند.
این یک حیله است. تمام روند استیضا یک حیله است. ما انتظار داریم که موضوع به مجلس سنا برود. در مجلس نمایندگان ما حق وکلای مدافع شاهدان و حق هیچ چیزی را نداریم. این یک حقبازی است.
در حالی که روند استیضای رئیس جمهور ترامپ امروز وارد یک مرحله حساس تاریخی می شود، دیروز مخالفین دونالد ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده راهپیمایی کردند.
It's about fairness.
روند استیزا به خاطر تامین عدالت، حاکمیت قانون و قانون اساسی است.
I think the corruption.
فکر می کنم فساد و آن چیزی را که این رئیس جمهور در برابر نهادهای حافظ ما انجام می دهد بیمناک است. می دانم که دموکرات ها در مجلس نمایندگان به استیزای او رأی خواهند داد، اما امیدوارم که برخی از جمهوری خواهان نیز بیدار شوند و در مورد مسئولیت ما فکر کنند.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 40% آمریکاییان با رئیس جمهور ترامپ هم نظرند و می گویند که روند استیزا انگیزه سیاسی دارد. در صورتی که مجلس نمایندگان کانگرس اتهامات علیه آقای ترامپ را تصویب کند، قرار است مرحله بعدی استیزا در ماه جنوری در مجلس سنای کانگرس آغاز شود. اما محکوم شدن رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا بعید به نظر می رسد، زیرا اکثریت در این مجلس را جمهوری خواهان یا همحزبیان دونالد ترامپ تشکیل می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
والا هم آخری گزارش، سر محکمه هند روز چهارشنبه درخواست استیناف طلبی علیه حکم سزای اعدام یکی از چهار مردی را مسترد کرد که در قضیه تجاوز جنسی دست جمعی و کشتن زنی در داخل یک بس در دیلی محکوم شناخته شده بود. در این رابطه گزارش داریم که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
چهار فرد در سال 2013 در قضیه تجاوز دست جمعی جنسی و متعاقب آن قتل یک زن در داخل بس در دیلی جدید در سال 2012 که هند و جهان را تکان داد، مجرم شناخته شده محکوم به اعدام شدند. اکنون ستر محکمه هند درخواست استیناف طلبی یکی از محکومین به اعدام را در این قضیه مردود دانسته و گفته است که در این درخواست چیز تازه وجود نداشته است. سیما خوشواها وکیل مدافع قربانی خشونت میگوید
کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے اور کورٹ نے جو اس کا ریجیکٹ کیا ہے ریویو اس میں کہا ہے کہ اس میں کوئی ریلیونٹ فیکٹ نہیں ہے.
اس طرح محکمہ ہند درخواست استیناف طلبی یک از محکومین را در قضیه تجاوز جنسی دست جمعی سال 2012 دهلی جدید را نپذیرفته و آن را فاقد واقعیت و اهمیت دانسته است.
زن 23 ساله ای که مورد تجاوز جنسی دست جمعی قرار گرفته بود، از زخم‌هایی که بر بدنش وارد آمده بود در شفاخانه در سنگاپور جان داد. قربانی زن متعلق به خانواده طبقه متوسط تا پایین بوده و در یک مرکز مکالمات تلفنی کار می‌کرد و در این حال محصل نیز بود. در این حال محکمه پتیاله در جایی که والدین قربانی خشونت جنسی درخواست سریع ساختن اجرای سزای اعدام را داده بودند، با مقامات زندان تیهار دستور دادند تا آنها به خانواده های محکومین اطلاع بدهند اگر خواسته باشند آنها 7 روز وقت دارند تا درخواست عفو نمایند، و همچنان با آنها گفته شد که جلسه بعدی اجتماعی محکمه در 7 جنوری دایر می گردد. ای پی سنگ وکیل مدافع محکوم می گوید
جیل اتھارٹی پھر سے ایک نوٹس دیں گے کنوکٹ کو 7 دن کے اندر اس کا رپلائی دیا جائے.
اکنون مقام های زندان تیهار محکومین را در مورد درخواست بخشش اطلاع خواهند داد و آنان 7 روز وقت دارند تا پاسخ ارائه کنند. جلسه بعدی استماعی در 7 ماه جنوری خواهد بود.
پدر قربانی تجاوز جنسی به خبرنگاران گفت که محکمه آنها را راهگم می سازد، زیرا به محکومین فرصت می دهد تا آنها تقاضای عفو کنند و سزای اعدام را به تعویق بیندازند. بدرینات سنگ پدر قربانی می گوید
کورٹ نے مجرموں کو موقع ہی نہیں دیا بلکہ نربھیا پریوار.
محکمه پتیاله نه تنها این که فرصت به مجرمین داده است، در این حال ما خانواده قربانی نرباهیا را راهگم می سازد. آنان به وکیل مدافع قضیه ما گوش فرا ندادند، بلکه از وکیل مدافع محکومین جرم شنیدند. آنچه را که قاضی بیان داشت ما چنین احساس کردیم که ما خانواده نربهایا فقط باید سرگردان بگردیم و ما را احمق فکر میکنند.
سال گذشته محکمه درخواست استیناف طلبی 3 محکوم دیگر در قضیه تجاوز جنسی سال 2012 را نیز رد کرده بود. ظاهرا محکوم 5 در داخل زندان دست به خودکشی زد و محکوم 6 که سن کم داشت بعد از 3 سال حبس در سال 2016 از زندان رها گردید.
دوستان عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.